بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الثامن الزائده اثبتها الکوفیون و الاخفش و جماعتون. نهمین موردی که برای واو، استعمالی که برای واو جناب ابن هشام مطرح می فرمایند واو زایده است. مثال می زنند به آیه مبارکه که با این آیه دوستان قبلا آشنا شده اند. در رو باز بذارم دوستان. با این آیه قبلا آشنا شده اند. اجازه میدن عزیزان این آیه رو بخوانیم. این قسمت سامن خیلی بحثی نداره، من توضیحاتی رو روی عبارت عرض بکنم. از سامن و از زائده، هشتم از استعمالات واو، واو زایده است که اثبت الکوفیون بل اخفش و جماعتون، اینها ثابت دانستند این واو زایده را. و حمل علا ذالک، حمل شده علا ذالک یعنی علا کون الواو زایدتن، حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. آیه مبارکه 71 سوره زمر، خداوند می فرماید وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، اونهایی که کافر شدن زمرن و گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. این آیه 71 تعبیرش اینجوریه، یعنی دو آیه قبل از شاهد مثال ایشون دارد که حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یعنی قبل از فتحت کلمه واو ذکر نشده. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، تا ادامه آیات مبارکه که نگهبانان و دوزخ به اونها گفتن که آیا رسولانی از میان شما به سویتان نیامد، که آیات پروردگار رو برای شما قرائت کنه بخونه. حالا ای حال این فضای معنای آیه رو دوستان آشنا هستن. اما در دعای بعد خداوند می‌فرماید وسیق الذین تقوا، اونجا بود وسیق الذین کفروا، اینجا دارد وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، در مورد نیکوکاران و بهشتیان مطرح می‌فرماید حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. خب جناب ابن هشام می فرمایند که آقایان استشهاد کرده اند به این آیه شماره 73 از سوره زمر که واو و فتحت واو زایده است، به دلیل آیت الاخرى، به دلیل اون آیه شماره 71 که عرض کنم محضر شما اونجا واو نداره. دقت کنن، من از خارج سریعا اقوال رو عرض کنم، دوستان سرشون رو بالا کنن دقت کنن. نسبت به واو در این آیه ما دو سه نظر داریم. نظر اول اینه که واو زایده است. واو در آیه 73 به قرینه آیه 71 زائده است و فتحت مثل اون آیه جواب شرط اذا است. چون مثلا سیاق دعای، شأن نزول دعای، یک فضای معنوی دارن، اینها یکی هستن. لذا اونجا که واو نیامده معلومه اینجا که آمده است زایده. فتحت جواب شرط ازا است در هر دعایه. و می دانید بر سر جواب شرط هیچگاه واو عاطفه نمیاد دیگه. پس معلوم میشه این واو زائده است تا مثلا بشود کل عدم و ضابطه ما به هم نخوره. در مقابل نظر دومی قائل است به این که واو بر سر فتحت ابوابها در آیه 73 واو عاطفه است. جمله ما بعد را عطف میکنه به جمله شرط. بعد اون قال لهم خزنتها که در ما بعد وجود داره، محضر شما عرض بکنم، اون جواب شرطه. البته بر سر اون قال هم چی وجود داره؟ واو دیگه. و قال لهم خزنتها، در هر دعای ما واو رو داریم، چون آیه 73 محل بحث ماست. اون واو بر سر و قال رو این قائلین قول دوم زائده دانستن. پس نظر اول و دوم فقط در این تفاوت کرد که نظر اول میگه واو بر سر و فتحت زائده است، نظر دوم میگه واو بر سر و قال زائده است. نظر سومی هم مطرحه که ظاهرا نظر جمهور هم باشه اگر ارتباط بدیم به اون مباحثی که در بحث ازا خوانده ام، که نظر سوم قائل است به این که هر دو واو عاطفه است. هم فتحت عطف شده است به جمله شرط، هم قاله عطف شده است به جمله شرط، لیکن جواب شرط ما میخواییم جواب شرط محضر شما عرض بکنم به قرینه مقام محذوفه. خب میفرماد اذا جا اونها، زمانی که اینا به بهش میرسن، فتحت ابوابها و فتحت ابوابها و درهای بهش برای اینها باز میشه. و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. این جریانات که پیش میاد، زمانی که این جریانات پیش میاد، محضر شما عرض بکنم که یه تقدیری به عنوان جواب شرط در نظر گرفتن. حالا تقدیرها رو مختلف آقایون گفتن. بعضی گفتن رعونه ان منها، این حالات که پیش میاد اینها بهره خودشون رو از جهنم، از بهشت میبینن. یا بعضی گفتن سلمت علیهم الملائکه اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلمت علیهم الملائکه، ملائکه اینها خوش آمد میگن. یا بعضی ها گفتن مثلا حیاهم الله، خداوند اونها رو زندگی میبخشه در اونجا. خب پس نظر سوم این شد که جواب شرط به قرینه مقام محذوف. البته دوستان خاطرشون باشه، اشتباه نکنم، ابوالحسن اخفش بود دیگه. بله من نگاه نکردم، حالا دوستان نگاه میکنن. این بحث رو دوستان، این آیه رو قبلا خوندن، این آیه رو قبلا خوانده اند که می گفتن ازا از چی خارج شده؟ بله از ظرفیت خارج شده است دیگه. خب اگر ما قائل بشویم به خروج ازا از ظرفیت، حالا آیه 71 و 73 تون جهت فرق نمی کنه دیگه، اونجا نمیدونم، حالا آیه 71 که گفته بودی 73 ولی فرق نداره. اگر قائل بشویم به خروج ازا از ظرفیت، ممکن اصلا ساختار ترکیب بله متفاوت باشه. تو اونجا ما عرض کردیم اگر ازا از ظرفیت خارج بشود، از شرطیت هم بله خارجه. ازا اگر از ظرفیت خارج بشود، از ممکنه ظرف باشه شرط نباشه، اما معنا نداره ظرف نباشد شرط باشد. دقت میکنید؟ ظرف نباشد شرط باشد. حالا اونجا مباحثش مطرح شده. طبق این بیان دیگه اصلا ما نیازی به جواب شرط نداریم، لذا بیان ما ممکنه در ترتیب این بیان دیگری باشه، متفاوت باشه. اذا از ظرفیت خارج شده، از شرطیت هم خارج شده است، نه نیاز متعلق دارد، نه نیاز به جواب شرط دارد. محضر شما عرض بکنم که بحث دیگری پیرامون این آیه باید اونجا طبیعتاً اون قائل مطرح بکنه. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. به دلیل آیت الاخرى، این اون آیه 71 که عرض کردیم واو نداره، و قیل هی عاطفتون، بعضی گفتن واو بر سر فاتحه است، بر سر فاتحه است، عاطفه است، و زائدتو الواو فی و قال لهم خزنتها، اون واو عاطفه عطف به جواب شرط، عطف به شرط میکنه. این واو و قال زائده است که چون قال میشه جواب شرط، بر سرش نمیتونه واو بیاد، واو میشه زائده. وقیل هما عاطفتان، بعضی هم گفتن هر دو عاطفن، والجواب محذوفون، جواب محذوف، ای کان کیف و کیف، کان کیف و کیف یعنی چه؟ کنایه از جواب دیگه، یعنی میخواد میگه الفاظ مهم نیست، قرینه معنوی مقام دال نرس کردیم، بعضی هم به گونه هایی به عنوان جواب شرط در تقدیر گرفتن، بعضی گفتن رأو نفعا منها، بعضی گفتن سلبت علیهم الملائکه، بعضی گفتن حیاهم الله. و زیادتو، بعد محضر شما عرض بکنم که یکی دو تا مثال دیگر میزنه که به نظر خود ایشون زیادت تو این اشعار ظاهره، یعنی دیگه تو پیچ و خم مثلا این احتمالات گرفتار نیست. حالا در شاید بیان اولیه و الا ممکنه به اعتباراتی بگیم اینها هم تو پیچ و خم های قرار بگیره، لیکن ایشون میفرمان و زیادتو ظاهرتون در قول شاعر، فما بال من اسعى لأجبر عظمه حفاظا وينوي من صفاحته كسري، پس چه چیز است حالت کسی که امر و کار کسی که سعی می کنم تا اصلاح کنم استخوان او را، استخوان شکسته او را، چرا حفاظن برای محفوظ ماندنش، در حالی که او قصد میکند ینوی کسری، قصد میکند شکستن من را، من صفاحته از روی جهالت و بیخردیش. شاهد در واو و ینوی است، گفتن واو و ینوی زائده، چرا؟ بله، چون جمله جمله حالی است و میدانید جمله حالی مضارعیه مثبت باشه رابطش نمیتونه واو باشه، مثلا واو رو نمیتونیم عاطفه بدانیم، حالیه بدانیم، عاطفه که نیست حالی هم نمیتونیم بدانیم، مثلا واو میشود واو زائده. حتی همینجا اگر دقت کنید مثل جناب ابن مالک یه راهکار دیگری به شما ارائه میدادن، میگفتن وذات و واون بعد هم و مبتدا له المضارع علن نه مسندا، گفتن این موارد ما چه کار میکنیم؟ این مبتدای در تقدیر میگیریم که جمله اسمیه بشود حالیه، خب بر سر جمله اسمیه میتونه واو حالیه بیاد. البته بخوایم از بیان اینجا دفاع بکنیم، خب اون مشکلش اینه که جمله مضارعیه با جمله اسمیه ممکنه معناش متفاوت بشه، از یک جهاتی مثلا ارتکاز معنوی نطلب اون بیان رو، اما ایهارون اون بیان هم وجود داره. شعر دیگری که مثال میزنن، و قول ابل عیال الهذلی ولقد رمقتك في المجالس كلها فاذا وانت تعين من يبغيني. خب اینجا دیگه مندار بگیم ازهر ظهور بیشتری داره در زیادت واو. قسم به خدا که به تحقیق با نظر محبت به تو نگاه کردم در همه مجالس، پس یعنی من این کارو کردم تو اون کارو میکنی، ناگهان تو کمک میکنی به کسی که ظلم و قصد بدی میکند نسبت به من، من به تو لطف دارم، در حینی که لطف دارم انتظار کار مثلا ناشایستی از تو ندارم، در حالی که میبینم تو محضر شما عرض میکنم به دشمن من کمک میکنه. وقتی انسان انتظار ندارد کاری محقق میشه، این معناش تحقق ناگهانیه دیگه، با ازای فجائیه افهام میکنن این معنا رو. و میدانید ازای فجائیه در اون چهار خصوصیتی که در صدر بحث ازای ایشون مطرح کرد و تفاوتهایی که میان ازای فجائیه و ازای شرطیه بود، این بود که ازای فجائیه اختصاص دارد به جمله اسمیه، آن هم جمله اسمیه غیر مصدره و واو دیگه، بر سرش واو که نمیاد. لذا واو در مصرع دوم و انت واو زائده است، چون جمله اسمیه بعد از ازا بر سرش نباید واو قرار بگیره. اتاسع و واو و ثمانیه. آی صادقی بفرمایید. عطف به چی بکنیم؟ اون اجبره؟ بله. پس چه چیز است حالت کسی که سعی میکنم تا اصلاح کنم استخوان او را برای محفوظ ماندنش؟ خب این قصد کردن و عطف به چی بکنید؟ فما بال من اسال اجبره عزمه. این عطف مابالو که نمیتونید بکنید، تون استفهامیه است، عطف خبر بر انشاء میشه. عطف به اسعا بکنید. و ما بال من اسعا لاجبر عزمه حفظن. و ما بال من ینوی. محضر شما عرض بکنم که من صفاحتی کنید، مشکل نداره از جهت ادبی، ولی معنا نمیفهم، اقتضا نداره این بیان رو. فقط میکنید اراده معنوی تعلق نگیره، نمیخواد بگه چه چیزه حالت کسی که سعی میکنم اصلاح کنم استخوان شکسته او رو، و چه چیز است حالت کسی که قصد میکند شکستن مرا از روی جهالت. این جمله دوم رو محضر شما عرض بکنم که میخواد به عنوان قیدی برای اون جمله اول، ولذا استفهام معنا پیدا میکنه. دقت میکنید؟ میگه من در حال در حال انجام جبران عزم شکسته او هستم، در حالی که این در حالی قید همین عامل می شود، یعنی در همین عینی که من دارم به او کمک می کنم، او چه کار می کنه؟ او آرزوی کسر عزم من رو مثلا می کنه. این رابطه وقتی که به نحو حالیت برقرار میشه، این مابالو بیشتر معنا پیدا محضر شما عرض بکنم که رابطه معنویش برقرار میشه، طبیعتا همین مرادشونه. چون عطف اگر باشه یه مقدار معنا این معنا افهام نمیشه، طبیعتا آقایون نمیخوان عطف بگیرن، ولی از جهت ادبی ظاهرا مشکلی نداره. بفهم
فکر
میکنی
یه خوبه در تقریبی
چی و خوبه یعنی مختلف محسوس بشه؟ ایبی نداره، عرض کردیم دیگه، بعضی ها اینجوری حلش کردن. با از شاهد مثال بودن برای اینجا خارج میشه، ولی خب عرض کردم اونایی که این حرفو میزنن حتی ابن مالک رو قبول ندارن دیگه. عرض کردیم ابن مالک در سویتی در الفیه میگفت که شما مبتدای در تقدیر بگیرید، اینا قبول ندارن اون رو، اصلا عنوان احتمال مردود میدانن که این حرفو زدن. مبتدا رو ممکنه محذوف بدانن، اما در اینجا چون مبتدا رو در تقدیر بگیریم میشه جمله اسمیه، تفاوت معنایی پیدا میکنه با جمله فعلیه مضارعیه، میگن اصلا در تقدیر نیست، نمیتونیم بگیریم در اینجا، تو این مورد خاص نمیتونیم. آیا رو بفرمایید که بحث ادامه بده.
یه جمله استنافیه چیزی بیاد رو خاطر اون
هست بشه متوجه نشدم از من بفهمید
از در جواب شرط نمیاد
خیلی روشنه دیگه نمیاد بله
یه قبلش جمله غیر از جمله شرط هم باشه بازم
بله بازم بر سر جمله جواب شرط که معنا نداره واو عاطفه بیاد اگر هم شما یه جواب شرطی داشته باشید بعد بخواید عطف بکنید که اون ماورد دیگه جمله جواب شرط نیست معطوف به جواب شرطه جواب شرط معنا نداره بر سرش واو میاد چون اگر واو عطف بشود معناش اینه که داره ماقبلش عطف میشه حالا ماقبلش هر چه باشد مشکل ایجاد میکنه اگر ماقبل جواب شرط باشه که این دیگه اصلا جواب شرط نیست اگر غیر جواب شرط باشه که بازم جواب شرط نیست یعنی عطف داره میشه به اون و عطف به شرط بشه حکم شرط داره عطف به مقول و قول بشه حکم مقول و قول داره مثل این مانه که شما بگید برتر خبر واو بیاد معنا نداره
یا مثال اولی که ما برایش رو دور زدیم قدرت اما شاکر و اما کفتر رو
سوال تو ارتباط بحث ما نداره؟ بله دیگه، اونایی که اونجا میگن زائد اون هم میشه جزه موارد زائد. دقت کنید مورد نهم. آی صادق شما کافیتون استفاده کردید، من بحث رو به یه جایی برسونم بعد دیگه هرچی وقت بود، چون ما یک رو به 11 باید بحث رو جمع کنیم. دقت کنن دوستان، من بحث بعدی هم باید دوتر شروع کنم چون یک رو بیستقه به دوازده باید برم جایی کاری دارم. اتاسع و واو و ثمانیه. دقیق بفرمان عزیزان، واو و ثمانیه اینو دقت کنن دوستان، بعضی از چیزها رو یاد جدید میشنون و همین جدید شنیدن و بایی ذهن نپذیرفتن باعث نفهمیدن مطلب نشه. جناب ابن هشام همین اول کار انگار میخوان نرخ رو معین کنن، میفرمان بعضی از ادبای ضعیف و اینا، حالا بعضی از نحوی های ضعیف ایشون میفرمان و بعضی از ادبا و مفسرین، حالا برای نحوی ایشون صفت ضعفا میاره اما برای ادبا و مفسرین نمیاره. حالا قائلینش مثلا از ادبا مثل حریری، مفسرین مثل سعلمی حرف زدن، شاید مثلا نمیدونم حالا شخصیت اینها یه مقدار برای ایشون حالت خاصی داشت، حالا خیلی مهم نیست. اینها واوی را قائل شدن به نام واو ثمانیه. واوی است که بر سر عدد ثمانیه میاد، بر سر عدد 8. چرا؟ میفرمان علتش اینه که 7 عدد تامیه و بعد از 7 مستعنفه، بعد از 7 مستعنفه، چون عدد تامیست دیگه بعدش میشه یه عدد آغاز شده. دقت کنن دوستان، لذا چون واو دال بر انفصاله، واو استعمال می شود تا دلالت کند بر این که ثمانیه بر سر 8 میاد دیگه، مستعنف است و جدای از ما قبل. دقت کردید؟ 7 عدد تامه، مثلا ما بعدش میشن منفصل از این و حالت غیر تام پیدا میکنه. واب هم که دلیل بر انفصاله، میاد که همین انفصال رو دلالت کنه، بگه ما قبل من عدد 7 تام بود، این جدا شده از او است. حالا من یه چیزی تو پرانتز بگم، خدا تو اعداد عجیب حکمت هایی قرار داده، یعنی عدد یه چیز عجیبیست. حالا همین مقدار که توی مسائل مختلف میدونید، علوم مختلف ازش استفاده میشه، حتی گاهی با اعداد، حالا ممکنه علمهای مشروع نباشه برای هر کسی، ولی با اعداد غیبیابی میکنن دیگه، اینا خیلی هاش هم خرافه نیست. توی شریعت هم به بعض اعداد اهمیت داده شده، عدد 7، عدد 40. محضر شما عرض بکنم که اینها پشتوانهای هم دار. خب حالا اینا ارتباط به بحث ما نداره، دقت کنید. لذا عرب وقتی که میخواد شمارش بکنه میگه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و ثمانیه. بر سر 8 که میرسه واو میاره. شنیدی تا حال یا نه؟ خب این از بیانشون. نکته ای که در اینجا باید عرض کنیم، بذارید بعد از عبارت عرض کنیم. اتاسع و واو و ثمانیه ذکرها جماعت من النحویین از ضعفاء بعضی از نحوی های ضعیف مثل جناب ابن خالوی نظر ایشون البته و ادبا مثل حریری، مفسرین مثل سعلوی، ادیب اعم از نحوی است. و زعموا ان العرب اذا عدوا قالوا 6 7 و 8. اینا گمان کردن عرب وقتی که شمارش میکنه میگه 6 7 و 8. این گمان به همین نیست داره، چون این واقعیت داره میگه با سمانیه، اما اینا گمان کردن عرب اینجوری میگه ایزانن به ان سبع عددون تام، به خاطر اینکه اعلام بکند که 7 عدد تامیه و ان ما بعدها عددون مستأنف، یه عدد آغاز شده ایه. لذا بعضی گفتن مثل امیر در حاشیه امیر تا قابل تعمل، این فقط تنظیر محضه و الا تفاوت های اساسی داره. گفتن هازا یقتضی انها من قبیل باب الاستعناف، من قبیل باب الاستعناف تا دنیشون هم اراده نکرده. مثلا بگیم باب استعناف به معنا که ما بعدش یک گونه جدایی از ما قبل رو دلالت میکنه. خب باب عاطفه هم دلالت بر جدایی میکنه دیگه، پس اونم باید بگیم نوعی از باب استعناف دیگه. یعنی اینا دقت کنید، واو رو نمیگیم استیناف، واو استیناف همیشه بر سر جمله میاد. و جعلوا من ذالک سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم. آیات مبارکه چه میفرماید؟ سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم و یقولون خمسه سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون سبعه و ثامنهم کلبهم و ثامنهم کلبهم قال ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. خب پس ثلاثتون رابعهم کلبهم، تا اینجا که میگه الاغا و رهی سبحانه سبعتون و سامنهم، اینجا نگه و رابعهم، اینجا چی میگه؟ میگه و سامنهم کلبهم. این واو رو اسمشو گذاشتن واو ثمانیه. ببینید قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم و در ضمن همون عبارت بعدی رو هم توضیح بدیم، سوالی مطرحه با اون این که دلیل تام بودن عدد سبعه چیه؟ اصلا یعنی چه عدد سبعه تامه؟ بعضی دیدم اینجوری توضیح دادن، از این شروح متأخرین و معاصرین اینجوری فرمودن که سبعه عدد تام است چون هفته 7 روزه. لذا معلوم میشه که 7 عدد تامیه. نه این 7 قابل، ممکنه از یه جهاتی هم قابل دفاع باشه، دقت کنید. حالا ما ممکنه قبول نداشته باشیم، اما دقت کنن عزیزان، اگر من عبارت بزرگی حواران رو دارم نهاری کنم، اگر 8 عدد تام می بود میشد 8 به جای اصلا این میشد 8ش از من ظاهرا فکر میکنم تو عبارت نباشه. من به از خنده دوستان خندم میگیره و الا ذهنم جسارت نیست خدای نکرده این روشن باشه. اگر 8 عدد تام می بود خب هفته میشد 8 روز، یعنی در حقیقت میشد 8 دیگه، درسته؟ اینجوری میشه. ببینید ما اگر این رو هم بخوایم بپذیریم، این ممکنه اثر تام بودن باشه، درک میکنید؟ یعنی چون هفته عدد تام نیست، خب این یکی از آثارشه، درک میکنید؟ لذا یک بیان دیگری ممکنه بشود مطرح کرد، این بیان رو من عرض میکنم. البته خود همین هم باز ممکنه نهانه های دیگری داشته باشه، ما کاری نداریم، ولی خب حالا اینو عرض میکنم دوستان ببینن ذهنیتشون چطور هست. ببینید عدد یا فرد است یا مرکب از دو فرد است که همان زوج دیگه، یا مرکب از زوج و فرد است، یا بنویسید آقای بغدادی، مرکب از دو زوج، عدد چهار حالت بیشتر نداره، یا فرده یا مرکب از دو فرده که فقط عدد دو مراده در اینجا، یا مرکب از دو فرده که میشه همون عدد زوج، اون در مثل عدد دو در بعضی از اعداد دیگر هم وجود داره، یا مرکب از فرد و زوج است یا مرکب از دو زوجه، زوج و زوج. سه مورد اول در عدد سه نهفته است، یعنی در عدد سه هر سه قسم اول نهفته یه. عدد سه یک دارد، دو دارد و بله سه، درون عدد سه یک است و دو است و سه. خب یکش که همون عدد فرد دیگه، قسم اول عدد یکی که در ضمن عدد سه وجود داره همون فرده. دو، عدد دو که باز دو هم در ضمن عدد سه وجود دارد، مرکب از دو فرده، یک و یک. و خود سه مرکب است از فرد و زوج، یک و دو. پس عدد سه یک است و دو است و سه، یکش فرده، دوش فرد و فرده، سهش زوج و فرده. مورد چهارم در عدد چهار وجود داره، عدد چهار زوج و زوجه، یعنی دو و بله دو است. پس گویا رؤوس اقسام عدد، عدد سه هستند و چهار که سه قسمش در سه نهفته است. و جالب اینه که سه قسم در سه است و خود این عدد هم سه دیگه، و قسمی در عدد چهار نهفته که فاصله بین چهار و سه هم اگر دقت کنید یکه، و یک قسم در عدد چهار نهفته است. دقت کنید، مجموع عدد سه و چهار میشه چی؟ بله؟ میشود هفت. پس به این اعتبار میتونیم بگیم مجموع اقسام عدد در چه عددی نهفته است؟ بله؟ در چه عددی نهفته است؟ دقت کنید، در هفت نهفته است. این نافی اعداد دیگر نیست. دقت کنید، مجموع اقسام عدد در هفت نهفته است. به همین اعتبار میگن عدد هفت عدد تام است. اما اعداد دیگر تکرار این موارده، مثلا عدد هشت میتونیم بگیم زوج و زوجه، خب ما در اون هفت هم زوج و زوج داشتیم، یا عدد نه مثلا فرد و زوج است. لذا عدد ثمانیه رو مثلا به این اعتبار گفتن که عدد استینافی است و مستقل، تا هفت میشه عدد، عدد تام، و بعد از او میشود محضر شما عرض بکنم که مستقل. خب این یک بیانی که مطرح کردن، عرض کردن، این معناش این نیست که ما نفی بکنیم از موارد دیگر، عدد هفت رو به عنوان عدد تام شمردن به این اعتبار بوده. در چنین موردی نسبت به چنین واوی که استعمال شده است چند نظریه و قول وجود داره. بعضی میگن این واو واو ثمانیه است، عرض کردیم واو ثمانیه رو قسیم قرار میدن نسبت به واوهای دیگر، اسم مستقلیه. نظر دوم اینه که این واو واو عاطفه است که عطف میکند جمله را بر جمله. دقت کنید، وقت داره میگذره من بتونم جمع کنم. توضیح مطلب اینه، دقت کنن دوستان، سبع خبر برای مبتدای محذوف. آیه رو تو ذهنشون داشته باشن ها، آیه نگفت در اون قسمت اخیر و یقولون سبعتون وسامنهم کلبهم، این سبع خبر مبتدای محذوفه، یعنی یقولون هم سبعتون وسامنهم کلبهم، که این واو جمله سامنهم کلبهم رو عطف کرده به جمله بله هم سبعه. لکن نسبت به خود همین نظر دوم که واو را واو عاطفه میداند که عطف جمله بر جمله کرده، ما دو تا نظر داریم. در این که آیا همه عباراتی که از صدر این آیه مطرح شده تا اول قل ربی اعلمو و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم قل ربی اعلمو، در این که آیا قبل از قل ربی آیا همه عباراتی که مطرح شده از کلام غیر خداونده؟ یعنی غیر خداوند فرمود خمستون سادس هم کلب هم، یقولون خمستون سادس سلاستون رابع هم کلب هم، بعد و یقولون خمستون سادس هم کلب هم تا که میرسه به قول ربی، همه اون نظرات غیر خداونده مربوط به اونهایی که در باره تعداد از اصحاب کهف اظهار نظر کردن، یا نه آیه شریفه تا یقولون سبعتون تا کلمه سبعه کلام دیگرانه، اما از عبارت وسامنهم کلبهم کلام خداونده، این اختلاف نظر شده. همین اختلاف نظر باعث این شده که ما در نظر دوم به دو نظریه برسیم. اگر ما بگیم سامنهم کلبهم هم نظر دیگرانه، در نتیجه همون ترکیبی است که عرض کردم، یعنی سبعتون خبر برای مبتدای محذوفه، سامنهم کلبهم جمله است به جمله ما قبل، جمله ما قبلی که خبرش مذکوره اما مبتدایش محذوفه. نگاه های بعضی از دوستان نشانگر اینه که فهمید دقت کنم، اگر ما سامنهم کلبهم را هم کلام غیر خداوند بگیریم، معناش اینه که این سامنهم کلبهم جمله عد شده به هم سبعتانی که سبعتانش مذکور همش چیه؟ مبتدایش محذوفه. اما اگر بگیم سامنهم کلبهم کلام خداونده، اون سبعتان ما قبل کلام غیر خداونده، در این صورت جمله سامنهم کلبهم عد شده است به جمله محذوفی که مبتدا و خبرش در تقدیره، یعنی به یک هم سبعتون مقدم، چون سبعتون مذکور که کلام خداوند نیست، یک هم سبعتونی در تقدیر داریم که اون هم سبعتون هم کلام خداونده، سامنهم کلبهم عطف میشه به چی؟ بله به اون هم سبعتون. ولذا طبق این بیان دوم گویا خداوند میخواد نظر اون کسانی را که گفتن سبعتون چکار کنه؟ تایید بکنه. ایشان میفرماین مؤید این نظر دوم هم که عطف است به جمله محذوفی که هم مبتداش در تقدیر هم خبرش، یعنی این سامنهم کلبهم کلام کیه؟ خداونده. مؤیدش قول ابن عباس مفسره، به این بیان که ایشون گفته با آمدن واو و سامنهم شمارش اون کسانی که درباره اصحاب کهف نظریه دادن تمام شده. خوب دقت کنن دوستان، به این معنا که شمارش کسانی که بتوان به نظر اونها التفات کرد، توجهی کرد، تمام شده است. سه تا نظریه بوده که در آیه شریف هم مطرح شده، ثلاثتون رابعهم، خمستون سادسهم، سبعتون و ثامنهم. تمام شده است. میگه اگر انظار دیگری هم وجود داشته باشه قابل التفات نیست. این واو میخواد اینو بیان بکنه، لذا این وجود این واو این معنا رو به ما میفهمانه. البته چرا ایشون تعبیر رو معید میکنه؟ خب حالا ابن عباس مفسر گفته است، گفته است که گفته است، ما این نظر علمی انسان میتونه مطرح بکنه، اما دیگه این دلیل برای اینکه ما قائل به این نظر بشیم که نمیتونه باشه، یک کسی دیگر گفته است دلیل بشه برای اینکه ما اخذ اون نظریه بکنیم. دقت کنن عبارت رو.
وقیلا،
بعضی گفتن این چه نظر دوم، نظر اولی که واو واو سمانیه است، نظر دوم اینه که هی فی ذلک لعطف جمله علی جمله، این واو به خاطر اینکه میخواد عطف جمله بر جمله بکنه. اذ تقدیرهم سبعتون ثم قیلا، تو این بیان خودش دو تا نظر ایجاد شده. بعضی گفتن الجمیع و کلامهم، یعنی این سامنهم کلبهم هم کلام غیر خداونده، و قیل العطف من کلام الله تعالی، بعضی گفتن نه عطف از کلام خداونده، و المعنا نعم هم سبعتون و سامنهم کلبهم، نعم هم سبعتون و سامنهم کلبهم، و ان هذا و ان هذا ان ام هم سبعتون و سامنهم کلبهم تصدیقا لهذه المقاله، این که خداوند فرمود هم سبعتونی که در تقدیره مجموعش، بل فرمود و سامنهم کلبهم، اینی که خداوند فرمود این تصدیق اون مقاله است که چی گفتن و یقولون سبعتون، اون تصدیق اونهاست که قائل به سبعه شدن. یه نشانه هم ایشون میاره که دیگه من از خارج نگفتم، کما ان رجمن بالغیب تکذیب لتلک المقاله، قبل از سبعتون اون رجمن بالغیب کجا اومد؟ بله قبل از سبعتون اومد دیگه، سیقولون ثلاثتان رابعهم کلبهم و یقولون خمستان سادسهم کلبهم و رجمن بالغیب، نه بنا رجم بالغیب میکنن، از روی علم سخن نمیگن، تو تاریکی دارن یک تیر برتاب میکنن. بعد میفرماد و یقولون است، لذا این رجمن بالغیب تکذیب ما قبله، اما اون سامنهم کلبهم کلام خداوند تأیید این سبعتونه، دقت کردید؟ ولذا رجمن بالغیب ما قبلش اومد. و یعیده قول ابن عباس، قول ابن عباس هم تایید میکنه، هی نجاعت الواب، ایشون اینجوری گفته، گفته زمانی که واب اومد انقطعت العده، شمارش تمام شد، ای لم طبق عدت و عادن یلتفت و الیها یلتفت و الیها، دیگه شمارش شمارندهی که قابل التفات باشه واب اومد، یعنی تمام شد دیگه همین نظراتی که مطرح شده آیه شریفه میخواد بفرماید همین هاست. بعد خداوند چه میفرماید؟ هم سبعتون و سامنهم کلبهم، که تایید میشه برای نظر اخیر اون رجمن بالغیب هم تکذیب ما قبل میشه. لیکن یک نکته در اینجا باقی میمانه، اینو باید دقت کنن، چند روز هم تأثیری است، ما دیگه جلسه بعد معطل نشیم دیگه، دقت میکنید؟ چون با هم مرتبطه، حتما دوستان قبل از آمدن این فقرات رو پیش مطالعه داشته باشن. یک نکته باقی است و اون این که در ادامه آیات خداوند چه میفرماید؟ قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل. خب این که خداوند میفرماید قل ربی اعلم بعدتهم، ظهور داره که در اینکه در همه اقوال قبل میخواد چیکار کنه؟ تکذیب ایجاد بکنه. و تکذیب ایجاد بکنه. درسته؟ این ظهور رو داره. لذا این فئن قلت این اشکاله که بعدش وارد چی میشه ایشون؟ جواب میشه. اگر کسی بگه ما اگر سامنهم کلبهم رو کلام خداوند بدانیم و عطف کنیم به جمله مقدره که مجموع اجزای جمله در تقدیره و در نتیجه تایید نظر اخیر بشود، خب این نمیسازه با این خداوند فرمود ربی اعلم و عدتهم، ربی اعلم و عدتهم، که در الله ایشون پاسخش رو انشاءالله مطرح خواهد کرد. تصفانه نرسیدیم، ما هم عرض میکردیم دیگه قبل از تعطیلات مناسب تر بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خیلی فرصت پاسخ به سوال هم ندارم مگر دو دقیقه، چون باید بحث سریع صورت بگیره.
همین مسئله چرا اونا نمون حال بگیره.